جدی در زمان جنگ داریم. یادگار تفکر مرحوم ستاری هستش بعد از جنگ که تونستن به صورت خودکفا و به صورت علمی و آکادمیک روی طراحی و تولید وسایل پرنده چه کوچیک چه بزرگ تو بخش شکاری ها و تو بخش ترابری اینا کار کنن.
بله.
و اگرچه تخصص من بخش هوانورد غیر نظامی نیست، ولی آنچه که میبینم باید گفت و باید اذعان کرد که بخش نظامی ما در بحث خود اتکایی و خودکفایی خیلی پیشتازتر از بخش غیر نظامی هستن. علتش اینه که بخش نظامی دیگه تجاری دیده نمیشه، یعنی وقتی وسیله‌ای داره تولید میشه دیگه دو تا چهار تا پشتش نمیکنن که این هزینه‌ای که براش شده
چه قراره
متعلق بشه. یک ماموریت برای بازدارندگی هستش و طبیعتا هرچیم هزینه بکنیم برنده هستیم، ولی بخش غیر نظامی اینطور نیست. غیر نظامی اگه یه پیچم درست میکنیم باید اون دو تا چهار تاش دقیق در بیاد و قراره کاملا اقتصادی و تجاری دیده بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای آرمان بیات، کارشناس هوانوردی و مشاور سابق رئیس سازمان هواپیمایی کشوری. خیلی لطف کردید.
شما تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
قربان شما.
خداحافظ. مرسی.
روز بخیر.
سعدآباد، مجله شاد همراه با موضوعات تاریخی. تاریخ معاصر،
تاریخ هنر،
تاریخ سیاسی،
تاریخ فرهنگ،
تاریخ انقلاب،
تاریخ اجتماعی
و تهران قدیم. سعدآباد همراه با طنزهای فاخر.
از ایران دیروز تا ایران امروز با شماییم در
سعدآباد. سعدآباد
شنبه تا چهارشنبه
بعد از خبر 14
FM 94 AM 1332
رادیو تهران،
موجی با ضرباهنگ تاریخ ایران.
سعدآباد.
رحیمی جان.
بله.
شما یادتان می آید که اولین بار چه زبانی سوار هواپیما شدید؟
اولین بار کودک بودم. بله، رفتیم سمت مشهد مقدس. آها. یادش بخیر، چه سفری هم بود.
خوب بود.
خیلی خوب بود.
آها، خوش به حاله.
شما نرفتین؟
ما تا به حال سوار طیاره نگشتیم.
عجیبه برای من.
بله.
البته شما اولین طیاره رو سوار شدین دیگه، همون کفایت میکنه. در تاریخ نام شما اومده.
اینطوری نبود. علنیارم میخواستم سوار شم. یعنی سه بار آمدیم سوار شیم.
خب نشد.
نری دوبارش تاخیر داشت.
یه بار من بیلیت میگیرم با هم بریم.
بگی. تاخیر نداشته باشه.
من
این سه بار دوبارش تاخیر داشت، من خسته شدم برگشتم. بار سوم اومدم برم، انقدر سر صدا زیاد بود من گرخیدم.
البته
شدم گفتم حالا میگم چه اتفاقی میخواد بیفته.
شما مثل بعضیا فوبیای پرواز ندارید، بعضیا دارن.
لوبیا؟
فوبیا.
فوبیا؟
حساسیت دارن به پرواز بعضیا، سعی میکنن که سوار نشن.
حساسیت چی دارم؟ من پرواز توش لوبیا پلو هم میدم.
لوبیا پلو چیه؟ فوبیا عرض کردم.
خب من
امروز هم گشنته آقای قندل ممانی.
هر روز که گشنه هستم. من خواهش میکنم بحث اینجور چیزها رو با من نکنین. من شرایط خاص دارم.
حالا من خواهش میکنم که برای اینکه ما بیشتر دلتنگتون بشیم، شما بیشتر محبوب بشید،
خوب.
به یک سفر طولانی مدت تشریف ببرید،
خوب.
ما به جای خالی شما نگاه کنیم، هی بگیم خوب. که جاش خالیه، هی بگیم الان اگر بود اینو میگفت، این صحبتو میکرد، این سوالو مطرح میکرد.
قشنگ میگی، فقط این بلیتش گرونه، هزینه‌اش رو اگر متقبل میشه همینو پشم به
من هزینهشو بدم.
بله دیگه، شما داری میگی آقا من... پاشو برو هزینهشم بده.
حالا من پولشو ندارم، نمیخوام برات چیز کنم که فراهم کنم که یه بلیت دیگه.
یه بلیت دیگه برای شما. یه بلیت دیگه برای من یک بلیت است.
ادای منو در آورد. به نظر میومد که ادای منو در آورد.
نه بابا نه، من فقط میخوام بگم شمایی که نمیخوای هزینهشو بدی همچین پیشنهادی هم نده به من. ممنونت میشم.
شما لطف داری. ولی برای من افتخاری ها اگه من قیمت بریت شما رو حساب کنم، هزینه شما رو من بدم که بپرید.
من این افتخار رو
بارونه شده کردم. همه چیز انگار بعد از مطالعات زیادی که انجام دادن همین داداشای شما، یعنی در واقع رفیقای شما، داداش شما بودن یه جورای دیگه، روی گلایدرها تحقیق کردن.
آره.
و دومین گلایدر خودشون رو به نام قناری.
قناری؟
بله
قناری.
قناری رو که میشناسید؟
قناری که چیکار اسمش قناری بود؟
بله.
به من نگفتن.
نگفتن
قناری؟
عجیبه به شما نگفتن.
اینقدر هواپیما قناری؟
بله. قناری
شاهینی
بوده. خلاصه این برادران رایت ماشین ابداعی خودشونو بعد از تدارک و پیشبینی تمامی تمهیدات لازم خب. بگید چه روزی 14 فراموش نکنید
گفتی بگو چه روزی گفتم چه روزی
چهاردهم دسامبر سال
1900 بگو
دیگه باقیشو بگید
بگو, بگو.
من بگم 1903
درسته
به پرواز در آوردن اون ماشین ابداعی خودشونو
قناری
که پرواز موفقیت آمیزی هم نبود
خب
بله
کار میکنم
موفق نبود البته
نبودم بله سریع تر بگو دیگه جوابو هی تکرار میکنی
میخوام با شما هماهنگ باشم دیگه
خب هی میگه 900 من تایی بگم چاییم هم تموم شده من
خلاصه این که هواپیمای قناری. یه موتوره خودشونو 3 روز بعد
خب
برای 4 مرتبه در آسمان به پرواز درآوردن و اولین انسان‌هایی شدند که پرواز با هواپیما رو تجربه کردند. به سال شمسی اونایی که ریاضیشون خوبه بگن 1282 شمسی.
آره؟ بله.
معادل 1903 میلادی.
من پایین بودم میدیدمشون.
خیلی ریاضیشون خوبه ها بچه‌ها.
گفتم بپرین.
شما گفتین
بعد من وایساده بودم خوب. با این دستام اینطوری علامت میدادم که
قناری نمیشناختی
اسمشو به من نگفتن اصلا به من میگفتن مخالفت میکردم اون قناری اون دستگاه ساخته شد قناری
گردون هر روز به انتظار دیدن یاره اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره گل آفتاب گردون هر روز به انتظار دیدن یاره اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره چشمای آفتاب گردون باز نگران از ارهادار میزنن این تنها طاقت دوری بشه وقتی خورشید است دل ابرا پیدا باز کار آفتاب گردون انتظاره انتظاره آخرش ابرا رو از جون راه خورشید برمیدارن توی آغوش نفس ها عطر لبخند و میارم واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پل بمون همیشه کنارم توی خورشید منم اون گل توی خورشید منم اون گل
روز همتون به خیر 15:40:54 است. امیدوارم اگه ساعت پروازتون نزدیکه همین روزها قراره که پرواز کنید پرواز ایمن و امن و خوش خاطره‌ای داشته باشید با یک فرود خاطره انگیز با یک تیکاف خیلی آرام که آب تو دلتون تکون نخوره. اینجا رادیو تهران برنامه سعدآباد این بخشی که الان به شما تقدیم میشه نامش جالبه که بدونیده و به همت همکارم سحر کاری به شما تقدیم میشه.
جالبه که بدونید سلام، من سحر کاریم. جالبه که بدونید از تاریخچه ترمه تا سال قبل از 900 هجری قمری سندی در دست نیست و تنها نشانه های این هنر و صنعت از دوره صفوی بر جای مانده. از دوره شاه عباس صفوی به عنوان روزگار به اوج رسیدن و شکوفایی صنعت ترمه بافی یاد می کنند، چرا که وی طراحان برجسته‌ای را از چین و ارمنستان به ایران خواند تا ایرانیان بتوانند از هنر آنها استفاده کنند. هنرمندان کشورمان نیز اصول تازه را به کار گرفتند و با ایجاد تغییراتی در پارچه بافی به پیش ترمه طرح و نقش‌های چشمگیر ایجاد کردند. در همین دوره نقش بت جقه و دیگر نقش‌های ایرانی به هند راه یافت و در شال‌های کشمیر از آن استفاده کردند. پس از ورود شال کشمیر با نقش بت جقه به ایران، نام بته کشمیری و بته ترمه را بر روی این نو بافت گذاشتند. در ابتدای سلطنت فتحعلی شاه، شال‌های کشمیر کمیاب شدند و به همین دلیل وی دستور داد تا در کرمان پارگاه‌های شال بافی دایر کنند. ترمه بافی به همت امیر کبیر توسعه پیدا کرد و در این دوره جلدی برای کتاب‌های دعا به کار می‌رفت که روکش مقوای آن از ترمه بود و به آن جلد ترمه‌ای می‌گفتند. جالبه که بدونید
اغلب ترمه های اصیل قدیمی از جنس کرکوپش به صورت تاق شال بافته شده و سپس به شکل انواع سوزنی و بقچه‌ای و قبا دوخته می شدن. متداول ترین نقوش به کار رفته در ترمه ها بت جقه، شاخ گوزنی، بت سروی، گل های شاه عباسی و محرمات یا راه راه می باشد. رنگ اصیل ترمه ایران لاکی یا عنابی است، اما به رنگ های دیگر همانند نارنجی، سبز، آبی، زعفرانی و غیره نیز بافته شده. شهرهای یزد، کرمان، کاشان و اصفهان از دوران قدیم در بافت ترمه پیشتاز بودند. هنر تزیین ترمه یا ترمه دوزی به دوختن طرح‌های زینتی بر روی ترمه‌ها با استفاده از سرمه، منجوق و مروارید اطلاق می‌شود. سرمه نوعی مفتول فلزی توخالی از جنس نقره و گاهی با روکش طلا است که به طرح‌های مختلف بر روی ترمه‌ها دوخته می‌شده است. علاوه بر سرمه بر روی برخی ترمه‌ها به ویژه در زمان قاجار مرواریدهای ریز خلیج فارس نیز دوخته می‌شده است.
جالبه که بدونید
در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه تأثیر سلیقه اروپایی بر سلیقه ایرانیان و الهام از طرح‌ها و رنگ‌های متنوع شال‌های کشمیر موجب رونق بیش از پیش این پارچه نفیس شد. بسیاری بر این باورند که این پارچه برای نخستین بار توسط استاد خواجه غیاث‌الدین علی نقشبند یزدی در حدود 400 سال پیش ابداع شده. وی نقاش، طراح پارچه و بافنده مشهور و صاحب سبک عصر شاه عباس صفوی بود و اداره کارگاه سلطنتی در اصفهان را بر عهده داشت. به واسطه هنر بافندگی او و فرزندان و نوادگانش، یزد در زمان آنها به مرکز پارچه بافی ایران تبدیل و محصولات نساجی آن به هند نیز صادر شد. ترمه در گذشته توسط انگشتان دست بافته می شد و به آن انگشت باف می گفتند. در این زمان ترمه باف برای بافتن یک تکه کوچک از این پارچه زمان زیادی را می گذاشت، اما کم کم با آمدن دستگاه های مخصوص این کار راحت تر شد.
جالبه که بدونید
بنا به گفته های شاردن، بازرگان و جهانگرد فرانسوی، این هنر در دوران صفوی از رواج زیادی برخوردار بوده است. امیر کبیر که خود نیز همیشه قبایی از ترمه بر تن داشت، در دوران صدارت خود در زمان ناصرالدین شاه قاجار اقدام به برپایی کارگاه های ترمه بافی متعددی در ایران می کند. این کارگاه ها ترمه های مورد نیاز دربار قاجار و خانواده های متمول ایرانی را تأمین می کردند و به ترمه های امیری معروف بودند.
جالبه که بدونید
نقش های ترمه قدیمی هستند و قدمت برخی از آنها به 400 تا 600 سال پیش می رسد. کارشناسان بر این باورند که نقش بت جقه در ترمه از سرو ایرانی الهام گرفته شده. از سر به عنوان نشانه آزادگی ایرانیان یاد می شود که در طرح بت جقه از سر فروتنی سر خود را خم کرده. ترمه در زمانهای گذشته مصارف متنوع و گوناگونی داشته که در دوختن لباس
لباس‌های فاخر، اشرافی، پرده، جانماز، خلعتی از آن استفاده می‌شد. امروز از ترمه به عنوان پارچه مبلمان، پشتی، رومیزی و دیگر مصارف استفاده می‌شود.
همراه شما هستیم با ادامه برنامه زنده سعدآباد از رادیو تهران و این لحظه می‌خوایم مطبوعات عصر پهلوی رو ورق بزنیم همراه با آقای نوربخش روزنامه نگار.
شنوندگان رادیو تهران درود، نیما نوربخش روزنامه نگار هستم، میزبان شما تو این بخش از برنامه سعدآباد با مروری بر مطبوعات در سده اخیر کشورمون ایران. 18 آذر 1402 هست و میریم به آذر ماه 1349 و شماره 702 از مجله اطلاعات بانوان که اون موقع بهای 20 ریال منتشر می شده. فکر کردم اول هفته رو با مطالب پیرامون خانم ها آغاز کنیم و اتفاقا اون رو هم از دریچه اولین مجله تخصصی زنان در ایران رصد کنیم. اما چرایی انتخاب یک مطلب از این شماره رو براتون میگم که تو صفحه 3 و در یاد داشته نخست این مجله این مطلب از سوژه جالبی انتخاب شده که دارای تضادهای بسیاری است. تیتر چی است؟ انتخاب ملکه زیبایی. زیر تیتر میگه آیا در شأن زن امروز است که مثل گوسفند به میدان مسابقه کشنده شود و حربه زیبایی خود را وسیله فخر قرار دهد؟ در رو تیتر اومده بود در حاشیه کاری که توهین آمیز به مقام زن تلقی شده است و بقیه موارد. و در میان تیترهای دیگر آورده آیا برگزاری مسابقاتی از قبیل انتخاب ملکه زیبایی به نوعی گرم نگاه داشتن بازار کنیز فروشی نیست؟ خیلی جالبه. یک یادداشت نوشته شده که تو این یادداشت میاد مخالفت‌های فراوانی را نویسنده با مسابقات ملکه زیبایی مطرح میکنه و در اون دلایل بسیاری را هم میاره و البته بهانش هم همون سال در سال 49 و مراسم انتخاب ملکه زیبایی انگلستان بوده. اما چرا جالب هست؟ الان براتون میگم. تو یه بخشی از همین یادداشت آورده نویسنده اینو نوشته که این کار توهین به همه زن هاست، به زیر پا نهادن شخصیت والای زن است. زن را در حد یک مادیان، یک حیوان تنزل دادن است. وقتی انجمن حمایت از حیوانات نیز از حقوق حیوانات حمایت می کند، زنان روشن فکر حق دارند که برای حفظ شؤون زن انتخاب ملکه زیبایی را محکوم کنند. اما نکته این است که در این برهه زمان سردبیر این مجله کسی نبود جز پری عباسمتی و اصلا این سال 49 تقریبا فکر میکنم 4-5 سالی بود که از آغاز به کار مسابقات ملکه زیبایی در ایران گذشته بود. اما ملکه زیبایی رو کی برگزار میکرد تو ایران؟ مجله زن روز که وابسته به مؤسسه کیهان و روزنامه کیهان بود که خب مهمترین رقیب مؤسسه اطلاعات و مجله اطلاعات بانوان هم محسوب میشد. پس یه نگاه اینجوری رقابتی هم بین این دو نشریه و مجله تخصصی زنان در ایران وجود داشت. در وهله دوم خب قدسی مسعودی خودش یکی از بانوان سردمدار اون زمان بود برای تابو شکنی در بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان در جامعه و از قضا پری عباسلطی که سردبیر اون مجله در سال 49 هم بود او هم یکی از این سردمداران بود. چون که خانم عباسلطی شاید براتون جالب باشه که بگم با همین گروه های زنانه فعالیت های اجتماعی شروع کرد و بعدم یه زمانی حسن شهباز او رو به عضویت کلوپ زنتا در آورد. این خانم پری عباسلطی با همین خوشخدمتی هایی که میکنه در اواخر دهه 40 عضو کلوپ زنتا میشه در ایران و بعد هم مشاور مطبوعاتی بیمه البرز و بعد نماینده بیمه یورکشایر انگلستان در ایران میشه. این خیلی جالبه در حالی که او نماینده مجلس شورای ملی هم بوده. یعنی این جزو اتفاقات خیلی عجیب غریبی هستش که شما فقط در ایران در اون سالها میدیدید. اما اینجا گفته میشه که این مسابقات ملکه زیبایی از سال 49 4-5 سال بود که در ایران برگزار میشد و کسی هم بهش نقد نداشت. خانم عباسنتی در این منظمه بهش نقد وارد کرده، در مجله خودش یادداشت اختصاصی برای این موضوع گذاشته و بسیار هم کوبیده این افراد رو. اما بعدا میبینیم که از قضای روزگار زمانی که خانم عباسنتی وارد مجلس شورای ملی میشه و عضو کل پزونتا میشه و چه خودش از سردمداران و حامیان مراسم انتخاب دختر شایسته ایران میشه و این مسابقه در سال 53-54 تا 57 بسیار قدرتمند و پر با بودجه خیلی سنگینی هم در کشور برگزار میشه برای تغییر سبک زندگی زنان که همین خانم عباسنتی از حامیانش بوده. اما سالها قبلش و پیش از نمایندگی مجلس و پیش از عضویت در کل پزونتا ایشون جزو منتقدان اتفاق بود. این هم از عجایب تاریخ که ما در مطبوعات میخوندیم. حالا تا فردا و سوژه های دیگر و اتفاقاتی که از مطبوعات ایرانی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زمانمون خیلی کمه، سپاسگزاریم که همراهی کردید با برنامه امروز سعدآباد، چه در زمین چه در آسمان. خواهش میکنم مراقب سلامتتون باشید. درود و ارادت خدمت همه عزیزانمون در کادر پرواز. جناب قندل ممالک
خواهش میکنم، من هم برم کار دارم. بله آقا خدافظ، میبینمتون به جودی، میبینمتون
همین فردا، همین فردا 14:45. خداحافظ،
خدا نگهدار.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات است. یه خرید خوب به قیمت،
هایپر خدمت
خریدی به قیمت،
هایپر خدمت کرده همتون رو دعوت، هایپر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
و پارچه لباس، هر پارچه ای دلت خواست، بسپارشون دست من، اون با من با نرم کننده من، نرم و لطیف میمونن، زبر و خشن نمیشن، اون با من
محصولات شوینده و بهداشتی من.
قدم میزنی و به لحظه تو امان شیرینی و تلخی فکر میکنی و منتظر میمانی تا رسیدن به لذتی که برات آشناست. و اکنون سرشار میشوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن، پارمیدا طعم واقعی شکلات.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، محیطی کاملا ایمن و بهداشتی، بهره‌مندی از بروزترین سیستم‌های تأسیساتی هوشمند، استفاده از بهترین روش‌های نوین تصفیه آب. مشهد، موج‌های آبی.
قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
سلام، من در یکی از فروشگاه‌های فرش ماهریز هستم. اینجا قراره به ازای 12 متر خرید یه فرش 4 متری هدیه بدم. در واقع از امروز در کارخونه فرش ماهریز 12 مساوی با 12 به اضافه 4 میشه.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 026-1882 تماس بگیرید. ما پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوی. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تو دی.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر لوازم
اصالت و کیفیت میخواد،
شهر لوازم خونگی
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام به شما شهروندان عزیز شهر تهران. عصرتون بخیر باشه دوستان گرامی. همین ابتدا شما رو از شاخص کیفیت هوای اکنون شهرمون آگاه کنم. عدد 104 شاخص فعلی کیفیت هواست که نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. با ما همراه بشید از این استودیو در بخش عصرگاهی امروز وضعیت تردد و ترافیک در خیابان‌های تهران رو هم بشنوید.
ترافیک
ابتدا بین تصویرها وضعیت تردد در بزرگراه آیت الله صدر به چشم میاد که مسیر شرق به غربش از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا خروجی تونل نیایش ترافیک سنگینی رو داره. در بزرگراه شهید حقانی مسیر شرق به غرب هم ترافیک سنگین هست، از خیابان شمس تبریزی تا محدوده میدان ونک. بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین داره. اینجا مسیر غرب به شرق ترافیک سنگین رو می‌بینیم که از بزرگراه شهید چمران آغاز شده تا خیابان گاندی دنبالش ادامه پیدا کرده. در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر شمال به جنوب هم ترافیک سنگینه، از بلوار مرزداران تا محدوده پل ستارخان. اما بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی اگه میخواید شرق به غربش رو برید، بدونید که توی ترافیک میمونید از تونل نیایش تا محدوده بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی. بزرگراه آیت الله حکیم هم ترافیکش سنگینه، غرب به شرق از بلوار شقایق تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی. همینطور بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق، حد فاصل خیابان شهید قنبرزاده تا پل سید خنده. حدود نیم ساعت دیگه 16:28 دقیقه برمیگردیم و باز هم از وضعیت ترافیک در خیابان‌های تهران براتون میگیم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز.
صدای
شبکه رادیویی تهران. در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت.
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اختیاریه.